بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و همراهان گرامی. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه 81 از کارگاه جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. در چند جلسه اخیر بچه ها همونطور که ملاحظه کردید مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان رو خدمتون عرض کردیم. در واقع وقتی که یک شخص زیر 18 سال مرتکب جرم می شد، این اشخاص رو تحت دو عنوان طفل و نوجوان تقسیم بندی کردیم، بسته به نوع جرمی که انجام دادن، بسته به جنسیت اونها و بسته به سن اونها در زمان ارتکاب، مجازات خاصی رو قانونگذار پیش بینی کرد که تقریبا میشه بگیم طبق یک فرمولی که خدمتون عرض کردیم و نکاتی که گفتیم میبایستی قاضی دادگاه برای اون مرتکب با توجه به این سه رکن بیاد و حالا یا اقدام تأمینی تربیتی یا مجازات تعیین بکنه. بنابراین من اگر بخوام یک جمع‌بندی کلی بکنم، تا حالا ما اینجوری گفتیم، خیلی خلاصه بخوایم بگیم تا بتونم مطالب تکمیلی رو هم در این جلسه بگم خدمتون و این جلسه بشه جلسه آخر مبحث راجع به مجازات اطفال و نوجوانان، اینجوری باید جمع‌بندی بکنم اون چیزی که تا الان گفتیم. اولا گفتیم پسر و دختر فرقی نمی‌کنه، وقتی که جرم تعزیری انجام بدن ما در جنسیت اونها فرقی نمی کنیم. اول ببینیم اگر جرم تعزیری صورت گرفته باشه کاری به جنس اون مرتکب نداریم، چه دختر باشه چه پسر باشه فرقی نمی کنه. میریم سراغ سنشون. اگر از یک روز، یک در واقع دختر یا پسر یک روزه تا 9 سال تمام شمسی مرتکب جرم شده باشه، نه اقدام تأمینی تربیتی داریم، نه مجازاتش میکنیم، نه هیچ چی دیگه. میره خونشون، اصلا نمیتونی متعرضش بشی، چیزی که قانون میگه. اما اگر اون دختر یا پسری که مرتکب جرم تعزیری شده از 9 سال تمام شمسی تا 15 سال تمام شمسی سن داره، اینجا میومدیم بهش اقدام تأمینی تربیتی میدادیم. اگرم از 15 تا 18 سال تمام شمسی در واقع سن داشت، می اومدیم بهش یکی از مجازات های ماده 89 رو می دادیم، تمام شد رفت. این مال تعزیری. ثانیاً گفتیم در خصوص جرم حدی یا جرم مستوجب قصاص بین دختر و پسر باید تفکیک قائل بشیم. اگه دختر جرم حدی یا مستوجب قصاص انجام داده باشه و زمان ارتکاب جرم سن زیر 9 سال تمام قمری باشه، خب میایم بهش اقدام تأمینی تربیتی میدیم. اما اگه بین 9 تا 18 سال تمام قمری باشه و شرایط استثنایی هم نداشته باشه، اینجا رو هنوز نگفتیم چی کارش میکنیم که میخوایم انشاءالله این جلسه بگیم. در خصوص پسر هم همینطور. پسر هم وقتی که یک جرم حدی یا مستوجب قصاص انجام میده، اگه زیر 15 سال تمام قمری سن ارتکابی جرم زیر 15 سال تمام قمری باشه، خب می اومدیم بهش اقدام تأمینی تربیتی میدادیم. اما اگه بین 15 تا 18 سال تمام قمری اومد جرم حدی یا مستوجب قصاص انجام داد و شامل استثنا نمیشد، اینجا رو باز هنوز نگفتیم چی کارش میکنه. شامل استثنایتون هست دیگه، میگفتیم که اگر که اون دختر یا پسر جرم حدی یا مستوجب قصاص انجام داده و در زمان ارتکاب جرم سنش در دختر بین 9 تا 18 بوده، تو پسر بین 15 تا 18 بوده و استثناءً در واقع حرمت اون عمل رو نمیدونسته یا در کمال و رشد عقل اون شبه هست، توی این حالت توی استثنایی بهش همون اقدام تأمینی تربیتی میدادیم. اما این که حالت استثنایی نباشه ولی توی این رنج سنی، یعنی تو دختر 9 تا 18 سال، تو پسر 15 تا 18 سال قمری اومد جرم حدی یا مستوجب قصاص انجام داد، هنوز بهتون نگفتیم چی کارش میکنیم. اگه تعزیری انجام داد رو در جلسات قبلی، مخصوصا جلسه تو جلسه پیش خدمتتون گفتیم چی کارش میکنیم. اما اگه جرم حدی یا مستوجب قصاص انجام داد رو هنوز بهتون نگفتیم چی کار میکنیم. پس اون چه هنوز کامل بچه ها صحبت نکردیم اینجوری میشه: دختری است که جرم حدی یا مستوجب قصاص انجام داده و زمان ارتکاب این جرم 18 ساله تمام قمری داشته. مثلا یه دختر 17 ساله با دوستاش رفته داخل یه پارتی، اونجا مشروب خورده، جرم حدی انجام داده. یا یک پسر 16 ساله، چون در خصوص این دختر در واقع ما صحبت هنوز نکردیم، یا پسری که عرض کردیم جرم حدی یا مستوجب قصاص انجام داده و سنش در زمان ارتکاب 15 تا 18 ساله تمام قمریه. یک پسر 16 ساله رفته یک قتل انجام داده، یعنی جرم مستوجب قصاص، یک قتل عمدی انجام داده. دوباره تاکید میکنم دختر و پسر بین 15 تا 18 ساله تمام شمسی که جرم تزویری انجام داده باشن، و گفتم قبلا چه بلایی سرشون میاریم، به اصطلاح گفتیم مجازات ماده 89 رو میدیم. پس در خصوص دختر بالای 9 سال تمام قمری تا 18 سال و پسر بالای 15 سال تمام قمری تا 18 سال اگر جرم حدی یا مستوجب قصاص انجام بدن، میخوایم ببینیم چی کارشون بکنیم. خب ببینیم بچه ها، اصل بر اینه که مجازات جرم ارتکابی رو به اونها میدیم. یعنی اگر قتل انجام داد، مجازات جرم ارتکابی قتل چیه؟ قصاص دیگه، قتل عمدی. پسر 16 ساله‌ای که آمده قتل عمدی انجام میده، قصاصش میکنه. اگه مشروب خورد، مجازات شرب خم در قانون شلاق حدی است. اون دختر 17 ساله ای که رفته توی پارتی، زیر 18 ساله ولی بین 9 تا 18 رفته توی پارتی مشروب خورده، شلاقش میزنیم، شلاق حدی بهش میزنیم. اصل بر اینه که چی؟ مجازات اصلی اون جرم ارتکابی رو به اونها میدیم. اینو قبلا هم تو بحث سقر، بحث موانع مسجد کیفری گفته بودم، البته الان مجددن دارم کاملتر و با تأکید بیشتر تکرار میکنم. پس اصل بر اینه که مجازات جرم ارتکابی رو به چنین مرتکبی ما میدیم، مگر اینکه عرض شد استثناش اینه، مگر اینکه اون دختر یا پسر علارغم اینکه در این بازه سنی قرار دارن، یعنی دختر بین 9 تا 18 و پسر بین 15 تا 18 قرار داده و جرم رو انجام داده، جرم حدی یا مستوجب قصاص انجام داده، ماهیت جرم انجام شده رو یا حرمت اون رو درک نکرده، یا در رشد و کمال عقل او شبهه باشه، در این صورت استثنایی حسب مورد بهش یا اقدام تأمینی تربیتی میدیم، اقدام های تأمینی تربیتی ماده 88، یا مجازات های ماده 89 رو بهش میدیم. حالا این حسب مورد یعنی چی؟ اینجا که قانون گذار میگه حسب مورد بهش اقدام تأمینی تربیتی بده یا مجازات های ماده 89 رو، این حسب مورد یعنی چی؟ یعنی این که بچه ها میایم نگاه میکنیم ببینیم سن اون دختری که بین 9 تا 18 هست در زمان ارتکاب چقدر بوده، ببینیم دقیق سنش زمان ارتکاب چیه. اگه تا 15 سال بود و جرم حدی یا مستوجب قصاص انجام داده بود، میریم بهش اقدام تأمینی تربیتی ماده 88 میدیم. ولی اگه بین 15 تا 18 بود، میایم بهش مجازات های ماده 89 رو میدیم. تو پسر هم که قطعا وقتی جرم مستوجب قصاص یا حد انجام میده بین 15 تا 18. اینجا دیگه اصلا به پسر اقدام تمنی تربیتی نمیخوره. بهش مجازات مادی 89 رو میدیم. متوجه شدین چی شد؟ دقت بکنید. تو این حالت استثنایی که ما مجازات اصلی رو به پسر یا دختر نمیدیم، گفتیم میریم چی کار میکنیم؟ حسب مورد اقدام تأمینی تربیتی یا مجازات ماده 89 رو میدیم. حالا وقتی قانونگذار میگه حسب مورد، منظورش بیشتر رو دختر بوده، چون دختر بین 9 تا 15 سال باید اقدام تأمینی تربیتی بدیم. البته نه هر دختر بین 15 تا بین 9 تا 15 سال، اون دختری که مرتکب جرم حدی یا مستوجب قصاص شده و شامل استثناء میشه، یعنی در زمان ارتکاب ماهیت جرم انجام شده یا حرمت اون رو درک نکرده و در رشد و کمال عقل او شبهه است، یا در رشد و کمال عقل او شبهه است، یکی از این دوتا. به این ما میایم تقسیم بندیش میکنیم. اگه بین 9 تا 15 سال بود حسب مورد اقدام تأمینی تربیتی، اگه بین 15 تا 18 بود بهش مجازات ماده 89 رو میدیم. پسر خب چون سن بلوغش بالاتر بود، 15 سال بود، دیگه نمیخوره به اقدام تأمینی تربیتی. اگه جرم انجام بده بین 15 تا 18 دیگه که دیگه مجازات ماده 89 رو بهش میدیم. اما به کدوم پسر مرتکب؟ اون پسری که مرتکب جرم حدی یا مستوجب قصاص شده و در زمان ارتکاب هم شامل استثناء میشه، یعنی ماهیت جرم انجام شده رو یا حرمت اون رو درک نمیکنه یا در رشد و کمال عقل او شبهه است. خب بنابراین الان دیگه تقریبا میتونیم بگیم تمام مجازات های شخصی که زیر 18 سال باشه و مرتکب جرم بشه، چه جرم تزیینی بشه، چه جرم حدی بشه، چه جرم مستوجب قصاص رو به تفکیک براتون گفتیم و عرضم کردیم. برای شناسایی اول از همه ببینید چه جرمی انجام داده، بعد که جرم انجام داد برید سراغ جنسیتش، بعد که جنسیت تعیین شد برید سراغ سنش در زمان ارتکاب تا بتونید مجازاتش رو استخراج کنید، ببینید دقیقا چه مجازاتی باید داده بشه. اما همه اینا رو که گفتی ممکنه بگید استاد پس اگر طفل یا نوجوان جرم مستوجب دیه انجام داد چی؟ تا حالا تو این چند جلسه هر چی گفتی مال این بود که یا جرم تعزیری انجام میده یا جرم مستوجب حد یا جرم مستوجب قصاص. حالا اگر اومد و یک جرم مستوجب دیه انجام داد، مثلا نشست پشت موتورسیکلت با سرعت رفت زد به یکی طرفو کشتش، دیه باید پرداخت کنه. زد به یکی که ناقصش کرد به صورت غیر عمد ناشی از حادثه رانندگی، حواسش نبود زد به یکی، زد طرفو کشتش، یه پیرمردی رو زد کشتش، اینجا باید دیه پرداخت بکنه دیگه. حالا اینجا چیکار کنیم؟ اینجا چه مجازاتی بهش بدیم؟ دقت کنید. اولا بچه‌ها همونطور که در بحث موانع مسئولیت کیفری و سقر به عنوان اولین مانع مسئولیت اونجا من خدمتتون عرض کردم و اگه اون جلسه بیاد داشته باشید، عرض شد در جرایم مستوجب دیه هم ملاک برای ما سن بلوغ هست، یعنی 9 سال تمام قمری برای دختر و 15 سال تمام قمری برای پسر. ملاک شمسی نیست، سن قمری است. 9 سال تمام قمری برای دختر در زمان ارتکاب و 15 سال تمام قمری برای پسر. ثانیاً گفتیم خدمتون ماده 92 از قانون مجازات اسلامی برای این که بگه چه رفتاری ما با نابالغی بکنیم که جرم مستوجب دیه انجام داده، آمده در قانون نوشته و ما رو ارجاع داده به مقررات مربوط به پرداخت دیه. ماده 92 قانون مجازات اسلامی اینو میگه. وقتی میریم در مقررات دیه راجع به نابالغ، میبینیم که قانونگذار از ماده 462 تا 470 از قانون مجازات اسلامی رو تخصیص داده به دیه‌ای که به عنوان مجازات بایستی نابالغ پرداخت بکنه. یعنی ما وقتی بخوایم الان جرم مستوجب دیه‌ای که توسط طفل یا نوجوان انجام گرفته رو بخوایم قواعدش رو یاد بگیریم، باید بریم سراغ ماده 462 تا 470 قانون مجازات اسلام. ثالثاً میخوام بگم دقیقا کدوم مواد رو الان بیارید و گوش بدید به ادامه فایل. ثالثاً گفتیم در جرائمی که مستوجب دیه هست هم ملاک ما همونطور که عرض کردیم مثل جرائم حدی و مستوجب قصاص سال قمری میباشد. بنابراین اگه دختر زیر 9 سال تمام قمری و پسر زیر 15 سال تمام قمری، خوب دقت کنید، دختر زیر 9 سال تمام قمری و پسر زیر 15 سال تمام قمری مرتکب جرم مستوجب دیه بشه، تصادف بکنه، بزنه یکی دست و پاشو بشکنه به صورت غیر عمد، دو تا حالت داره. یا میزان دیه کمتر از موزه هست، موزه بچه ها یعنی کمتر از 5% دیه کامل، موزهه یعنی کمتر از 5% دیه کامل. الان که ما تو سال 1400 هستیم و من دارم این فایل رو براتون پر میکنم، میزان دیه کامل 480 میلیون تومنه. 1% چقدر میشه؟ حساب کنید میشه 4,800,000 تومن، درسته؟ ضرب در 5 بکنید، ضرب در 5 که بکنید میشه 24 میلیون تومن، درسته؟ بنابراین اگر که صدمه‌ای که زده دیهش، الان دارم میگم و تو سال 1400، هر سال مستحضرید که میزان دیه توسط رئیس قوه قضاییه بر مبنای در واقع شطور که محاسبه میشه، هر سال یه مبلغی تعیین میشه و افزوده میشه. امسال سال 1400 دیه کامل 480 میلیون تومان، بنابراین 1% میشه 4,800، 5% میشه 24 میلیون تومان دیگه. حالا اگه دیه اون جرمی که نوجوان یا طفل انجام داده کمتر از 24 میلیون تومان بود، دیهی که تعلق میگیره به اون شخص، از اموال خود صغیر پرداخت میشه مطابق با قانون. اما اگر خود 24 میلیون تومان بود، یعنی خود موزهه، یا بیشتر از 24 میلیون تومان بود، این دیه توسط عاقله میبایستی پرداخت بشه. و عرض کردم مرتکب ما باید زیر 9 سال تمام قمری در دختر باشه، در پسر زیر 15 سال تمام قمری، که این دو حالته به وجود بیاد. حالت اول موزه هست، درسته؟ حالت اول موزه هست. اگه میزان دیه کمتر از موزه باشه، یعنی کمتر از 5%، از مال خود صغیر میدیم. اما اگر خود موزه باشه، یعنی 24 میلیون تومان فعلی، یا بیشتر باشه، توسط عاقله پرداخت میشه. این عاقله هم منظور در درجه اول پدر و در درجه بعدی بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث هستند، که در واقع کسانی رو ما حساب میکنیم که در زمان فوت میتونن ارث ببرن. اینها به صورت مساوی بچه ها مکلف به پرداخت دیه هستن. خب حالا البته این رو هم بگم، این باز این نکات رو چون ممکنه ابهام داشته باشید، عاقل بچه ها در صورتی مسئول هستش که غیر از این که نسب مشروع باشه، هم عاقل باشه و هم بالغ باشه و هم تمکن مالی هم داشته باشه. یعنی تمکن مالیش هم ما منظورمون در موارد پرداخت دیه هستش، علاوه بر این که بایستی اون بچهش از نسب مشروع باشه، عاقلم باشه، بالغم باشه، تمکن مالی داشته باشه، تا ما بتونیم بریم سراغ عاقلش و از عاقلش در اون موردی که بالاتر از موضع یا خود موضع هست، از او دیگر رو مطالبه بکنیم. حالا اگه صغیر عاقله نداشت یا عاقله او تمکن مالی نداشت، سراغ خود مرتکبم که رفتیم نداشت، این بایستی دیگه از بیت المال پرداخت بشه، که حالا اینا بحثاییه که دیگه خیلی داره ریزه کاری میشه. یه نکته خیلی ظریف هم همینجا بگم، این که گفتیم طفل و نوجوان نابالغ، حالا چه دختر چه پسر، تا کمتر موزه رو خودش میده، تا کمتر از موزه رو خودش میده، اگر دیه به اندازه موزه شد یا بیشتر عاقله میده، این نکته ظریف رو بدونید بچه ها. جمع دیه ها رو کاری نداریم ها، جمع دیه رو ها. باید اون صدمه دیهش به حد موزهه برسه یا بیشتر از اون بشه. بنابراین اگر طفل یا نوجوان چند تا صدمه زده بود به یکی، که هیچ کدوم از این صدمات به تنهایی به 5% نمیرسه، ولی جمعش مثلا میشه 20%، بالاتر از 5% میشه، اینجا باید از مال خودش بده. دیه رو باید از مال خودش بده، نمیریم سراغ عاقله. در واقع بچه ها ملاک رسیدن به موزه دیه هر آسیب به صورت جداگانه و مستقله، و برای زمان عاقله رسیدن دیه مجموع اونها به موزه کافی نیست، بعد هر کدوم آسیبی که هر یک از آسیبا به صورت جداگانه بررسی بشه، اون آسیبی که تکی خودش خود تکیش به میزان در واقع موزهه باشه یا بیشتر از اون، این رو عاقله میده. اما اگه کمتر از اون باشه، از مال خود صغیر پرداخت میشه. نگیدم که بچه ها حالا از مال خود صغیر، آخه خود صغیر از کجاش در بیاره، آخه چیزی نداره که. عرض کردم، گفتم اگه صغیر نداشت میریم از بیت المال پرداخت میکنیم، دقت بکنیم، اگه نداشت از بیت المال پرداخت میشه، یا اگه عاقلش رفتیم سراغش نداشت از بیت المال پرداخت میشه. این تو ذهنتون باشه. توصیه میکنم بعد از گوش دادن این جلسه مجدداً برین جلسات 30 تا 33 رو گوش کنید، تا مطالب عمقی در ذهن شما تثبیت بشه، بمونه قشن. خب اینم در خصوص در واقع موقعی که اون طفل یا نوجوان ما و ملاک هم سن بلوغ هست، مرتکب جرم مستوجب دیه میشه. بنابراین اگر طفل یا نوجوانی دختر باشه زیر 9 سال تمام قمری باشه، یا پسر زیر 15 سال تمام قمری باشه، جرم مستوجب دیه انجام بده، مطابق با اون چه که خدمتون گفتیم محکوم میشه. حالا اگر بالای 9 سال بود تا 18 سال، یا بالای 15 سال تا 18 سال بود اون دختر یا پسری که مرتکب جرم شده، دختر بالای 9 تا 18 بود و پسر بالای 15 تا 18 سال بود و مرتکب جرمی میشه که مستوجب دیه میشه، خب این طبق اصل عمل میشه، استثنا هم دیگه نداره. طبق اصل یعنی چی؟ یعنی خودش محکوم میشه به پرداخت دیه. اون چه که ما میایم تفاوت میذاریم بین موزه و غیر موزه و تقسیمش کنیم بین خودش یا عاقله و اینها، این مال جاییست که در واقع دختر زیر 9 سال مرتکب جرم غیر عمد مستوجب دیه شده باشه و پسر زیر 15 سال مرتکب جرم غیر عمد مستوجب دیه شده باشه. خب چند تا نکته پایانی هم اجمالا خدمتون عرض بکنم که دیگه تمام مباحث مرتبط با اطفال و نوجوانان رو خدمتون عرض کرده باشیم، و خب البته چون هنوز بحثش رو کامل نگفتم زیادی نکات رو توضیح نمیدم، اجمالا اشاره میکنم. اولا بچه ها ببینید، در خصوص تخفیف اقدامات تأمینی و تربیتی که در ماده 88 اومده و تخفیف مجازات های ماده 89، که آیا اساسا میشه اینها رو هم مثل مجازات های تعزیری تخفیف داد؟ چون بحث تخفیف مجازات رو ما داریم، آینده ان شاء الله خدمتتون توضیحاتش رو میدم، اینکه چگونه هست و آیا میشه تخفیف داد یا خیر. اول من باید بحث تخفیف رو تو مجازات اصلی براتون بگم، بعد بیایم تخفیف در واقع اطفال و نوجوانان در خصوص اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات های مادی 89 بگم خدمتون. اما همین اندازه در همینجا برای اینکه بحثمون کامل باشه بدونید که دادگاه اختیار تخفیف اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات ها رو دارد. دادگاه اطفال و نوجوانان این اختیار رو قانونگذار بهش داده که هرچند خود اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات های نوجوانان خودش به نوعی تخفیفی محسوب میشه نسبت به مجازات اصلی، اما باز همینا رو هم دادگاه میتونه تخفیف بده، به این صورت که مجازات های مندرج تو ماده 89 که برای نوجوانان گفتیم خدمتون رو میتونه تا نصف حداقل تقلیل بده، تا نصف حداقل تقلیل بده. اقدامات تأمینی تربیتی هم که در ماده 88 هم بود، دادگاه اطفال نوجوانان میتونه به اقدام دیگری تبدیل بکنه. یعنی ببین دیگه چقدر قانونگذار به اطفال و نوجوانان کمک کرد. خب این یه نکته. نکته دیگه این که بچه کلی جرایم تعزیری ارتکابی توسط اطفال و نوجوانان، یعنی در واقع اشخاص تا 18 سال تمام شمسی، دختر و پسرش فرق نمیکنه، در کلیه این جرم تعزیری وقتی انجام بدن امکان تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات هست. عرض میکنم من تعویق و تعلیق رو هنوز به شما آموزش ندادم و انشالله در جلسات آینده آموزش میدیم، اما امکان تعویق صدور حکم، یعنی به عقب افتادن، معوق کردن صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات، یعنی اجرای مجازات رو بیایم معلق بکنیم، امکانش هست و فرقی هم در درجه جرم انجام شده توسط اون طفل یا نوجوان نداره که حالا توضیح بیشترش رو چون تعویق و تعلیق رو نخوندیم خودداری میکنم میذارم برای اون زمان، انشاءالله توضیحات تکمیلیش رو میدم، اما امکانش هست، این رو بدونید. نکته سوم این که بچه کلیه محکومیت های اطفال و نوجوانان آثار کیفری نداره، اثر کیفری نداره، یعنی اونها مجازات تبعی ندارن، اثر مؤثر کیفری نداره. این رو هم خدمتون انشاءالله وقتی دارم مجازات های تبعی رو خدمتون عرض میکنم این رو هم بیشتر توضیح میدم، اما همینجا اجمالاً بدونید که محکومیت اطفال و نوجوانان اثر کیفری به دنبال نداره، یعنی مجازات تبعی ما برای اطفال و نوجوانان نخواهیم داشت. و نکته چهارم و نکته آخر این که بچه ها وفق قانون کاهش که سال 99 تصویب شد و مشخصاً ماده 19 اون که اومد ماده 104 قانون مجازات اسلامی رو اصلاح نمود، اینجوری گفت آقا جا اصلا میدونید یا نه هر چی جرم تعزیری درجه 1، 2، 3، 4 و 5 هست، هر جرم تعزیری درجه 1 تا 5 هر چی هست اگه نوجوان یا اطفال انجام بده، به شرطی که بزه دیده داشته باشه، همشون قابل گذشتن. دقیق میکنید؟ به شرطی که بزه دیده داشته باشه همشون برای اطفال و نوجوانان قابل گذشتن. این چیزی که قانون کاهش برداشت آورد متاسفانه، یعنی حتی اگه اطفال و نوجوانان آدم ربایی هم کردن، جرم آدم ربایی که قابل گذشت نیست برای اشخاص غیر 18 سال، یعنی بالای 18 سال، ولی گفته آقا اگه اطفال و نوجوانان انجام دادن اونم قابل گذشته، به شرطی که به زهدیده داشته باشن، یعنی جرمی که انجام دادن به زهدیده داشته باشه، به زهدیده داشته باشه، مثلا آدم ربایی به زهدیده داره، ولی مثلا جرم مواد مخدر، حمل مواد مخدر به زهدیده نداره دیگه، بنابراین قابل گذشت نیست حتی اگه تعزیری درجه 1، 2، 3، 4، 5 باشه، چون این شرط رو نداره قابل گذشت نیست دیگه. ولی خیلی از جرائمی که به زهدیده دارن اساسا بایستی حتما روی یک شخص جرم ارتکاب پیدا بکنه علارغم این که برای در واقع سایر اشخاص ممکنه جرم قابل گذشت محسوب نشه، قانونگذار اومد گفت آقا برای اطفال و نوجوانان قابل گذشته. میخواست آقا چیکار کنه؟ میخواست بگه حتی اگه یک در واقع نوجوانی اومد آدم ربایی هم انجام داد، چاکیش اومد رو زد، آزادش کنید بره، به خودی تو قانون نگهش ندارید، دیگه جنبه عمومی نداره. این یه مقداری به نظر من اساسا کلا من نقد دارم نسبت به قانون کاهش. این هم باز یکی از نقدهای جدی ماست که در واقع آمده است با این دیدگاه که حبس رو کاهش بده، ولی به نظر میرسه که ما اگر با تخم مرغ دوز برخورد نکنیم، در آینده شتر مرغ دوز خواهد شد. خب امیدوارم که از این جلسه هم استفاده برده باشید. ما انشالله جلسه آتی مبحث بعدی از مجازات هایی که در قانون مجازات اسلامی گفته شد، یعنی میخوایم دومین مجازاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده، مجازات تکمیلی رو شروع کنیم. اگه یادتون باشه گفتیم مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 4 نوع هستند: 1 مجازات های اصلی که خودش 4 دسته تقسیم میشد، 2 مجازات های تکمیلی، 3 مجازات های تبعی و 4 مجازات های جایگزین حبس. انشالله از جلسه آتی میخوایم مجازات های تکمیلی و بعدش هم تبعی و بعدش هم انشالله جایگزین حبس و بعد از اون هم انشالله بحث قواعد تخفیف و تشدید رو خدمتون عرض بکنیم، یا نهادهای ارفاقی رو انشالله اینطوری بگیم کلی تر خدمتون عرض بکنیم، اگر عمری باقی بود و در خدمت شما بودیم. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.